اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه نهم جوزا را که با 30 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. فضل محمد حقانی شارژ دفیر حکومت طالبان در تهران میگوید که وی به علاگل مجاهد عضو پیشین ولسی جرگه جمهوری مخلوعی افغانستان مشوره داده است که به کشور برگردد. حقانی در گفتگو با رادیو آزادی بر روز دوشنبه گفت مجاهد چندین بار به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده است. ایران سفارت افغانستان در تهران را چند ماه قبل به حکومت طالبان سپرد. زمانی که سفارت ایران به امارت اسلامی سپرده شد، پس از آن علاگل مجاهد با سفارت در تماس بود. در دیدار اخیر به خاطر آمده بود که مشوره بگیرد که افغانستان برگردد یا خیر. او میگوید که من برایش گفتم برگشتش به افغانستان هم برای خود او هم برای ملت افغان خیر خواهد بود. چند ماه پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نوار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد اعضای طالبان علاگل مجاهد را لتوکوب و تحقیر می‌کردند. علاگل مجاهد که نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پیشین بود، اندک پس از انتشار آن ویدیو از افغانستان بیرون شد. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی جاهوری ولایت غزنی با باشندگان محلی هشدار داده گفته است که پوشیدن لباس غیر افغانی جرم است و متخلفین بازداشت شده و مجازات خواهند شد. در یک ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده، این مقام طالبان که نامی از وی گرفته نشده اما به گفته باشندگان محلی یکی از مسئولین ریاست امر به معروف و نهی از منکر ولایت غزنی است و باشندگان جاهوری هشدار می‌دهد که در صورت پوشیدن لباس‌های غیر افغانی بازداشت خواهند شد. وی افزوده است که در صورت تخلف مجرم اصلی پدران و برادران این زنان پنداشته شده و به گفته وی باید گرفتار شده و مجازات شوند. یک شاهد عینی که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، صحت این سخنرانی مقام محلی طالبان را تایید کرده است. این مقام طالبان همچنان به مردان هشدار داده است که بیش از این نمیتوانند پتلون و یخنقاق بپوشند. و هشدار داده است که پوشیدن پتلون و یخنقاق نیز جرم و قابل مجازات است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد به بیش از 2000 زن در لغمان بسته های مواد زراعتی برای باغچه هایشان کمک کرده است. این اداره دیروز دوشنبه در حساب توییترش گفته است که با کمک بانک انکشاف آسیایی این بسته ها به 2058 زن سپرده شد که مسئولیت خانواده های خود را به عهده دارند. آنها هدف از این اقدام را تقویت امنیت غذایی عنوان کردند. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که بیش از 28 میلیون افغان در سال 2023 به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. پل ابریشم در مرز مشترک میان ایران و افغانستان بر روز یکشنبه دوباره بازگشایی شد. مفتی حبیب الله الهام، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت نیمروز، این را بر روز یکشنبه خبر داده اما جزئیات بیشتر نداد. مبادلات اقتصادی در این گذرگاه یک روز پس از تعطیلی در نتیجه درگیری مرزبانان ایرانی و نیروهای طالبان اثر گرفته شد. درگیری مرزی روز شنبه میان دو کشور چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند یک دختر جوان در شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت، بروز یک شنبه خود را به دریا انداخته و به زندگی خود پایان داد. مایزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان، می گوید این دختر از منطقه شورابک عمدن خود را به دریای کوکچه انداخته است. با گفته احمدی، مردم جسد او را از آب بیرون کردند. شاهدان عینی دلیل خودکشی او را مشکلات خانوادگی خواندند. پیش از این هانن نیومن، یک عضو پارلمان اروپا، گفته بود که به دلیل افزایش محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، بسیاری از آنها دست به خودکشی می زنند. برنامه جهانی غذا از غرس درختان میوه‌دار در دامنه‌های تپه‌های ولایت لغمان خبر می‌دهد. شعبه افغانستان این برنامه در توییت اعلام کرد که با کمک مالی کمیسیون اروپایی، وزارت انکشاف فدرال آلمان و بانک انکشاف آسیایی، نهال‌های اوناب را در مساحت 350 هکتار زمین غرس کرده تا تپه‌ها از گرما و خشکسالی محافظت شوند. برنامه جهانی غذا می‌افزاید که برای غرس این درختان افراد از جمع 600 خانواده بیجا شده داخلی برگزیده شده‌اند که مسئولیت غذایی نداشتند. برنامه جهانی غذا گفته است 20% از شرکت کنندگان را زنان تشکیل می‌داد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. شماری از رهبران جهان از جمله جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه پیروزی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را در دور دوم انتخابات این کشور تبریک گفتند. با گزارش خبرگزاری فرانسه بایدن ابراز امیدواری کرده است که با اردوغان برای حل آزمون‌های بین المللی همکاری کند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیروزی اردوغان را نتیجه تلاش و کار خالصانه او دانست. در همین حال ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز ضمن تبریک به آقای اردوغان بر بهبود روابط میان مردم ترکیه و افغانستان تاکید ورزید. اداره انتخابات ترکیه با شمارش بیش از 99% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد که در نتیجه آن رجب طیب اردوغان برنده انتخابات اعلام شده است. اردوغان روز گذشته در گفتگو با گروهی از هوادارانش در استانبول از مردم ترکیه برای شرکت در انتخابات تشکری کرد، اما کمال قلیچدار اوغلو این دور از انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات طی سالهای گذشته خوانده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین لایحه‌ای را پیشنهاد کرد که تعزیرات اضافی را برای 50 سال بر ایران وضع می‌کند. این لایحه پس از آن از سوی زلنسکی پیشنهاد شد که روسیه با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران بزرگترین حملات هوایی شبانه را در آن کشور انجام داد. آندری یرماک رئیس دفتر زلنسکی روز یکشنبه گفت این لایحه پاسخ در برابر فراهم آوری تسلیحات ایران برای مسکو است. این لایحه شامل ممنوعیت کامل تجارت با ایران، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به ایران می شود. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، اوکراین ترانزیت ایران را از طریق خاک آن کشور مسدود خواهد کرد. علاوه بر آن، اوکراین استفاده از حریم هوایی خود را برای ایران ممنوع می کند و دارایی های ایران را مسدود خواهد نمود. اوکراین و متحدین آن ایران را به فراهم آوری تسلیحات به روسیه و شمول ارسال صدها طیاره بی سرنشین متهم می کنند، اتهامی که تهران آن را همواره رد کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که اسرائیل ناوقت روز یکشنبه حملات هوایی را به برخی از اهداف در شهر دمشق انجام داده است. مقام‌های اسرائیل تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. با گزارش خبرگزاری سانا، سیستم‌های مدافعه هوایی سوریه به این حملات در حومه دمشق، پایتخت این کشور پاسخ داده و برخی از حملات را دفع کردند. این خبرگزاری گفته است که حملات صرف خسارات مالی به دنبال داشته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 28 ماه می اعلام کرد که توافق نهایی دو حزبی برای افزایش سقف قرضه آمریکا با کنگره ارسال می شود. از اعضای سنا و مجلس نمایندگان کشورش خواست تا این توافق را تصویب کنند. بایدن در قصر سفید در مورد توافق نهایی سقف قرضه آمریکا با خبرنگاران گفت: فکر می کنم این یک گام واقعا مهم برای جلب است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت: توافق نهایی در مورد سقف قرضه تهدید فاجعه بار رکود اقتصادی آمریکا را برطرف می کند. این توافق پس از چندین ماه بنبست میان رئیس جمهور بایدن و کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده نهایی شده است. تاس خبرگزاری روسیه دیروز دوشنبه گفته است که وزارت امور داخلی این کشور سناتور آمریکایی لنزی گراهام را در فهرست تحت تعقیب قرار داده است. گراهام با وجود این که انتقاد روسیه به خاطر حمایتش از اوکراین را به روز یکشنبه رد کرد، اما گفت که او صرفاً روحیه اوکراینی ها را در مقاومت در برابر تهاجم روسیه تمجید کرده است. واشنگتن اوکراین را در مقاومت بر ضد حملات نیروهای نظامی روسیه کمک می کند. قوای نظامی روسیه در 24 ماه فوریه سال 2022 بر اوکراین حمله کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنم. و یک روز پس از اعلام توافق میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و کیون مکارتی رئیس مجلس نمایندگان کنگره در مورد افزایش سقف قرضه و محدود نگه داشتن برخی از مصارف حکومتی، قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات ابراز خوشبینی کردند که این توافق از سوی هر دو مجلس کنگره تصویب خواهد شد. این توافق پس از چندین ماه بنبست روز شنبه میان رئیس جمهور بایدن و کیون مکارتی نهایی شد. شرح بیشتر در این مورد را از سعید عزیزالرحمن میشنوید.
ضرب‌الاجل تعیین شده برای افزایش اختیار قرضه گرفتن ایالات متحده نزدیکتر شده می رود. ولی برخی از قانونگذاران امریکایی امیدوارند که این کشور با کمبود پول نقد روبرو نخواهد شد. کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان کانگرس، در یک مصاحبه با فاکس نیوز از رسیدن به توافق با رئیس جمهور جو بایدن تمجید کرد.
مسئولیت ماست تا مردم را از فقر بیرون کرده و برایشان زمینه کار را مهیا کنیم. مسئولیت آوردن اصلاحات را داریم. ما یک سقف را تعیین کردیم تا رئیس جمهور نتواند پول را به جا مصرف کند. ما کمتر از سال گذشته مصرف میکنیم. ممکن همه چیز را برای همه انجام نخواهد داد، اما این یک گام در جهت درست است.
با وجود آن که برخی از قانونگذاران از این توافق انتقاد کرده اند، ولی دستی جانسون، یک تن از قانونگذاران جمهوری خواه، در صحبت با CNN می گوید که از چندین قانونگذار برجسته محافظه‌کار شنیده است که به طرفداری از این توافق رأی خواهند داد.
جمهوری خواهان با اتفاق آرا از این توافق حمایت خواهند کرد. چرا نه؟ این یک توافق عالی است.
گسترش شرایط کاری برای آنان که به کمک‌های حکومتی وابسته اند، نگرانی میان برخی از دموکرات‌ها را برانگیخته است.
بر اساس بعضی از تخمین‌ها، این توافق یک فشار را بر مصارف حکومتی ایجاد می‌کند. دوم این که موضوع مردم بی‌بضاعت مطرح است، مردمی که اندکی به کمک‌های موقت نیاز دارند.
حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کانگرس، در یک مصاحبه با CBS گفت که حزبش آرای کافی برای تصویب این توافق را در اختیار دارد. توافق میان رئیس جمهور بایدن و رئیس مجلس نمایندگان کانگرس ضرورت به تصویب و تایید مجلس نمایندگان و مجلس سنای کانگرس را دارد. حکومت ایالات متحده هشدار داده است که سقف قرض گرفتن حکومت باید الا تاریخ پنجم ماه جون افزایش داده شود تا ایالات متحده بتواند مسئولیت های مالی خود را ادا کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
تولید برق آفتابی با استفاده از تکنولوژی سولار شناور در آب در آسیا از هند گرفته تا چین رشد قوی داشته است. شرکت‌های تولیدی در ایالات متحده آمریکا از این رشد الهام گرفته و به توسعه سریع‌تر این تکنولوژی آغاز کردند. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را محمد احمدی به توجه می‌رساند.
سواحل شهر بارسلونای اسپانیا محل جذب سیاحین و مردم محل است. اما با وجود این که در ساحه آب بحر وجود دارد، اما این شهر در معرض خشکسالی است. اسپانیا در ماه اپریل گرمترین و خشکترین هوا را در سابقه خود ماه گذشته به ثبت رسانید که تقریباً 30% این کشور حالا در حالت اضطراری یا حالت هشدار خشکسالی قرار دارد. در ساحل این شهر شاور حمام که به طور معمول برای شستن ریگ‌های روی بدن گردشگران ساحل بود بسته شده است، اما این شهر تکنولوژی دارد که به آن در رفع این مشکل کمک می‌کند. در عوض تأمین آب از منابع جهیل‌ها و جویبارها، باشندگان این شهر از آب دریا استفاده می‌کنند. بارسلونا حالا برای رفع خشکسالی و تأمین آب از این پایپ‌های تعبیه شده داخل فابریکه صنعتی استفاده می‌کند. این تأسیسات تولید تصفیه آب شور بزرگترین فابریکه اروپا است که در سال 2009 اعمار گردید که برای ساحه بزرگتر شهر بارسلونا و به نفوس حدود 5 میلیون نفری آن می باشد.
تایی چندین سال اول سطح تولید به خاطر پایین بود که ذخیره‌گاه ها پر از آب بود، بنابراین ما منبع طبیعی کافی داشتیم. اما در دو سال گذشته، به ویژه سال گذشته در ماه جنوری 2022، سطح تولید به خاطر بسیار بلند رفت که ما برای چندین ماه در خشک سالی قرار داشتیم، بنابراین برای تکمیل کردن ذخایر ما تولید آب آشامیدنی در این تأسیسات را افزایش دادیم.
در حالی که ذخایر آب در حوض‌های آب جهیل شمال کاتالونیا فقط 25% آب آشامیدنی را تأمین می‌کند، محدودیت بر مقدار آب موجود برای استفاده فعالیت‌های زراعتی، صنعتی و برخی مصارف شهری وضع شده است. نبود آب به ویژه در شمال شرق کاتالونیا جدی است، منطقه‌ای که اداره آب آنجا پیش بینی کرده است که منابع آبی آن تا قبل سال 2050 میلادی تا 18% از بین خواهد رفت. تأسیسات تصفیه آب شور برای رفع این بحران در دست اقدام است. اسپانیا حالا چهارمین کشور با ظرفیت تصفیه آب شور است که تقریباً 5% این صنعت کل جهان را دارد، اما بر طبق آمار انجمن تصفیه آب شور و احیای مجدد آب، عربستان سعودی، ایالات متحده و امارات متحده عرب در جایگاه قبل از اسپانیا هستند. اما در اسپانیا استفاده از این روش با هزینه‌های محیط زیستی همراه بوده است. در فرایند تصفیه آب شور در تأسیسات لیوبرگات برای هر 1.45 لیتر آب تازه حدود 0.55 لیتر آب شور به حیث ضایعات تولید می شود. انجام فرایند تصفیه آب توسط این تکنولوژی نیازمند به انرژی زیادی است که هنوز از منابع انرژی قابل تجدید تولید می شود.
راه های حل دیگر وجود دارد. به نظر من از سیستم تصفیه آب شور فقط میتوان برای نیازهای بسیار حیاتی مثل آب آشامیدنی برای مردم استفاده کرد، به خاطر که سایر منابع آبی دیگر وجود دارد که شما میتوانید از آن استفاده کنید. مهمترین آن به گونه مثال سیستم بازتولید است که همان سیستم استفاده دوباره از آب است.
اما مشکل شدید برای کره زمین انرژی دخیل در سیستم تصفیه آب شور است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پس از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه 28 ماه می خود را پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام کرد، رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و ناتو پیروزی اردوغان را برایش تبریک گفتند. گزارشی در این مورد را فرخنده پیمانی پیشکش می کند.
از آن که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی ترکیه روز یکشنبه 28 می خود را پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام کرد، رهبران کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و ناتو پیروزی اردوغان را برایش تبریک گفتند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز یکشنبه ضمن تبریکی برای اردوغان گفته است مایل است که من حیث متحدین ناتو روی مسائل دو جانبه و چالش‌های مشترک جهانی با هم کار کنند. اتحادیه اروپا و ناتو دو سازمانی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارها با اعضای آن روی مسائل مختلف اختلاف نظر داشته است، انتخاب مجدد اردوغان را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نیز تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز روز یکشنبه پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات آن کشور را تبریک گفته و در پیام تبریکیش اردوغان را دوست عزیز خطاب کرده و گفته است که پیروزی وی بازتاب دهنده حمایت واضح مردم ترکیه از تلاش های وی برای تقویه حاکمیت و پیگیری یک سیاست مستقل خارجی ترکیه می باشد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ضمن تبریکی بر رئیس جمهور ترکیه گفته است که برای تقویت بیشتر شراکت استراتژیک به نفع کشورها و تقویت همکاری ها در عرصه امنیت و ثبات اروپا روی ترکیه حساب می کند. همچنان ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا نیز در توییت پیروزی آقای اردوغان را تبریک گفته و ابراز داشته است که مشتاقانه منتظر ادامه همکاری قوی بین دو کشور از رشد تجارت گرفته تا مقابله با تهدیدات امنیتی با عنوان متحدان ناتو می باشد. در همین حال ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در حالی که پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را تبریک گفته و بر بهبود روابط میان مردم ترکیه و افغانستان تاکید کرده است که حکومت طالبان بارها ابراز داشتند که به انتخابات و حکومت دموکراتیک باور ندارند.
پیروزی در دور دوم انتخابات ترکیه و انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهوری منتخب ترکیه را به جلالت معاب رجب طیب اردوغان تبریک می گویم.
از سوی دیگر مسائل اقتصادی در ترکیه یک روز پس از پیروزی آقای اردوغان مهمترین نگرانی باشندگان انقره پایتخت این کشور بوده است. ارزش لیره ترکی در معاملات در برابر دلار کاهش یافته و روز جمعه 26 می از پایین‌ترین رکورد قبلی ثبت شده نیز گذشت و بیش از 90% از ارزش خود را در دهه گذشته از دست داده است.
پس از پیروزی رئیس جمهور اردوغان مطمئن نیستم که انتظار داشته باشم. فکر میکنم اوضاع به همین شکل پیش خواهد رفت یا حتی بدتر خواهد شد. زیرا قیمت پول خارجی و طلا در حال افزایش است. بنابراین اقتصاد بسیار بد است. برای ثروتمندان مشکلی نخواهد بود، اما به نظر من زندگی برای افراد کم درآمد و نادر دشوارتر خواهد شد.
در همین حال کمال قلشدار اغلو رقیب آقای اردوغان این دور از انتخابات را ناعادلانه ترین انتخابات طی سالهای گذشته خوانده است. با گفته او تمامی ابزارهای حکومت برای یک حزب سیاسی به کار گرفته شده، اما نتیجه آن را پذیرفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه و باور کارشناسان برای مهاجرینی که در ترکیه بسر میبرند به معنی اندک آرامش خاطر است. اما با آن هم تحلیلگران میگویند که این به آن معنا نیست که محدودیت ها بر مهاجران تازه وارد به ترکیه وجود نخواهد داشت. در این مورد مصاحبه داشتم با سخی بیرملی، عضو انستیتوت باختر در برلین که اینک تقدیم می شود.
انتخابات ترکیه به پیروزی رسید. در انتخابات آقای قلیچدارغلو نامزد رقیب اردوغان گفته بود که در صورت پیروزی مهاجرین از ترکیه بیرون می کنه. حالا پیروزی آقای اردوغان و مهاجرین به چه معناست؟ و خصوص مهاجرین افغان.
ببین، آقای اردوغان یکی از افرادی است که تقریبا 21 سال است در قدرت است و محبوبیت خاص در مردم، در بین مردم ترکیه و از این جمله در بین مهاجرین هم داره. یکی از وعده های انتخاباتی شان همی بود که اگر در صورتی که پیروز شوند، افرادی که پیشین مهاجرت در ترکیه دارند با اونا هیچ مشکل ایجاد نمی کنه و اونا را به زور به خانه هایشان روان نمی کنه. ولی وعده شان این بود که مثلا در قسمت سوریه مناطق امن را ایجاد کردن، خانه های امن یا مناطق امن را ایجاد کردن. گفتن اگر مهاجرین خواسته باشند میتونن داوطلبانه برن، هم مهاجرین سوری، هم مهاجرین افغانستان و دیگه مهاجرینی که از مثلا پاکستان و یا جای دیگه هسته. بنابراین پیروزی آقای اردوغان به این معناست که دیگه مهاجرین همون نفس راحت میتونن بکشن و در ترکیه به صورت که سابق زندگی میکنن و زندگیشان ادامه بدن. ولی اگر قسم گفتم خواسته باشن، داوطلبانه میتونن که به کشورهای خود بر بگردن.
حالا کسایی که تازه میخواین به ترکیه برن، فکر میکنین پیروزی اردوغان به اینو هم یک امید تازه بخشیده که کسایی که مجبور هستن از افغانستان فرار میکنن و یا از راه ایران، کسایی که ایران هستن میرن به ترکیه؟
ببینید، اینطور سوء تعبیر نشه، نه خیر، به خاطر اینکه حکومت حزب عدالت توسعه که در رأس آقای اردوغان هست یک قرارداد را با اتحادیه اروپا داره و او است که میخواهد که راه های ورود مهاجرین به ترکیه و از ترکیه به اروپا به نحو محدود بسازه و این قرارداد امضا شده و سر از این کار میشه. در حدود 3 میلیارد دلار ترکیه دریافت کرده و این به هیچ معنا نیست که پیروزی دوباره آقای اردوغان بتونه راه را برای مهاجرین تازه به ترکیه و از ترکیه به اروپا باز بکنه. مهاجرینی که میخوان سفر بکنن امکان داره یک بار دیگه این موضوع را در نظر بگیرن.
بسیار زیاد تشکر میکنم. و پیروزی آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به روابط با طالبان در افغانستان به چه معناست؟ روابط افغانستان و ترکیه.
آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان یکی از اولین سفرهایشان به انقره داشتن و در سفارت افغانستان در انقره که البته او سفارتخانه مربوط مال شخصی حکومت‌های افغانستان هم هست، در اونجا 6 تن و سخنرانی کردن و همه پرسنل هم نشسته بود. در دوران که جامعه جهانی در افغانستان حضور داشت، رابطه طالبان با حکومت ترکیه هیچگاهی خراب نشده بود. یعنی در حد هیچ اگر ما شاهد باشیم هیچ حمله بالای سفارت و یا کنسولگری های جمهوری ترکیه در افغانستان از سوی طالبان صورت نگرفته، هیچ هاموی و یا همو موترهای تانک حکومت ترکیه که در چارچوب ناتو در افغانستان بودن مورد حمله قرار نگرفته. بنابراین طالبان یک رابطه ایدئولوژیک دارد با حکومت ایدئولوژیک آقای اردوغان و ای اما به شکل رسمی هنوز دو طرفه اعلام نشده. من فکر میکنم که به مو شکل سابقش ادامه خواهد داشت و تا حد که دیدم سفارت ترکیه در افغانستان فعال است، کنسولگری هاشان فعال است. دمی تازگی دپارتمنت زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه پوهنتون بلخ ایجاد شده، انستیتوت‌های مختلف تحقیقاتی ترکیه در کابل فعال هستند. بنابراین رابطه ایشان، من فکر نمی‌کنم که با این پیروزی آقای اردوغان بدتر شود، ولی در حالتی که هست ادامه پیدا می‌کنه و پیش میره.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
سارا هرمن، بانوی فرانسوی که در یکی از دانشگاه های معتبر فرانسه زبان پشتو را آموزش می دهد، می گوید که پشتو زبان ها باید کتاب های بیشتری برای آموزش و ترویج این زبان چاپ کنند. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارشی در این مورد از فرانسه فرستاده است که با هم می شنویم.
زیبا و شیرین پشتو سخن می زند. حتی اداهایش به بانوان پشتو زبان می ماند. اما چگونه و در کجا این زبان افغانی را با زیر و زبرش یاد گرفته؟ سارا، بانوی فرانسوی، زبان پشتو را در دانشگاه در پاریس آموخته. اما پس از پایان دوره آموزش آرام ننشسته و همواره در تحقیق و یادگیری زبان پشتو است. تا جایی که کتاب هم برای آموزش زبان فرانسوی به پشتو ترتیب داده است.
نو دغه کتاب یو لارښود دی چې ما په خپل ولیکله. دا کتاب د پښتو ژبان د پښتو ژبوونکو لپاره دی چې غواړي فرانسوي ژبه زده کړي. دلته په فرانسا کې تیر کار خپور شو او په دې کې تقریبا 1500 پاڼې دي، شل لوستونه دي چې هم په فرانسوي هم په پښتو ژبه دي. گرامری درسونه دی، تمرینونه دی، دیالوگونه دی چی تاسو هم کولی شی واوری زکه چی دی هر دیالوگ لپاره یو کیور کود شتا. نو فرزن دلتا یو دیالوگ یو خط دی دلتا کیور کود شتا.
اما فراتر از این، در دانشگاه ملی زبانها و تمدن شرقی در پاریس زبان پشتو را تدریس می کند. دانشگاهی که خود او نیز همین جا زبان پشتو را آموخت. اکنون در کنار شمار از زبانها این زبان را به خارجی های دیگر نیز آموزش می دهد. پیام هم به پشتو زبان های افغانستان دارد.
دی پختو دی اراز لپارا تاسو تا طول مبارکی ویما او که زیو پیغم لرم زدهی لرم چی نور پشتانه با با آینده که هم نور کتابونه نور شایند خریجان و لپارا جور که ترسو چی پرسانی توگا پختوز در کولیش.
این سه خانم خارجی استند. بیش از یک سال است که سرگرم آموزش زبان پشتو استند.
ما فکر او کرد چه ز پختوز دکرم زکا چه زغارم تال جمعه شوم زغارم با فرانسه که دی افغانانو سرا کمک بکرم.
سارا هرمن میگوید که در افغانستان کارمند صلیب سرخ بود و به بخش‌های مختلف افغانستان سفر کرده است.
لومره ایزار چیز افغانستان تطلیلی وم 2009 اسم کال و او درینیم کلمه تیر کرده دای حالتا او تیر وقت چیز تطلیلی وم دی نوامبر پنیاش که و 2022 کال و
سارا یک بار در هنگام حاکمیت دوم طالبان به کندهار و غزنی سفر داشت. او نگران وضعیت زنان و کودکان در افغانستان است و از طالبان می خواهد تا آزادی های زنان و کودکان را محدود نسازند.
امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفت شام که دوباره بر می گردیم وقت خوش داشته باشید.